أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با حجیت قول لغوی بود، آیا قول لغوی برای مجتهد حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ عرض شد متقدمین اصحاب میگویند حجت است. این متقدمین از اصحاب برای اثبات مطلب خودشان به سه دلیل استدلال کردند. اولا فرمودن اجماع است مسئله، ثانیاً دلیل انسداد است، گفتن ما راه علم و علمی به لغات برای ما منسد است، باید به قول لغوی که مفید ظن است مراجعه کنیم، از باب حجیت ظن به نتیجه دلیل انسداد. دلیل سوم این است، سیره عقلائیه در رجوع به اهل خبره و لغویین اهل خبره هستند، سیره عقلا آن است که به آنها مراجعه میکنه. این ادله متقدمین بود. متأخرین فرمودن اولا اجماعی در کار نیست، به خصوص اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد. دلیل انسدادتون هم کافی نیست، زیرا یکی از مقدمات انسداد آن است که احتیاط یا ممکن نیست یا جائز نیست. و حال این که رجوع به قول لغویین 50 تا کتاب لغت را مجتهد مراجعه کند هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. عمد دلیل اونها سیره عقلائیه است. متأخرین بر سیره عقلائیه دو سه تا ایراد گرفتن. ایراد اول آن است که اصلاً چنین سیره ای وجود ندارد، اصلاً چنین سیره ای که عقلا مراجعه کنند به لغویین چنین سیره ای وجود ندارد. مصداق و سقرایش محل من است، سقرا را قبول نداریم، چنین سیره ای وجود ندارد. چرا چنین سیره ای وجود ندارد؟ به خاطر این که اولاً عقلا به خبره مراجعه می کنند و لغویین اهل خبره نیستند، اصلا خبره نیستند. شما می خواهید از قاعده کلی رجوع عقلا به اهل خبره بگویید لغوی خبرتون، پس رجوع به او سیره عقلائی است. اینی شما بخواد بگید، اصلا لغوی خبره نیست. کار لغوی این است، موارد استعمال کلمات را نقل می کند و دیگر هیچ. معنای حقیقی چیست؟ معنای مجازی کدام است؟ این اصلا از قول لغوی استفاده نمیشه. پس اصلا لغوی خبره نیست، روی این جهت سیره وجود نداره. اشکال دوم متأخرین بر سیره عقلا این است که عقلا رجوع به خبره می کنند، اما در امور حدسی و استنباطی و اجتهادی رجوع می کنند به مهندس ساختمان. مهندس ساختمان مطالب رو کنار هم می گذارد، یک نتیجه تحویل میدهد، میگه از نظر استحکام بنا باید اینجور باشه الی غیر ذلک. او خبره است چون نظر حدسی میدهد. ولی اگر شخص مستندش حدس نباشد، حس باشد، در امور حسیه عقلا به خبره حسی مراجعه نمی کنن. مثلا اگر یه خبره ای بگوید زید زنده هست، به حرفش اعتنایی نمی کنن. زید مرده است، به حرفش توجهی نمی کنن. پس در موضوعات خارجیه حسیه اصلا عقلا مراجعه نمی کنند به اهل خبره، اصلا سیره وجود ندارد. سیره رجوع به خبره است در امور حدسی، نه در امور حسی. و مسئله لغت از امور حسی است. آقای لغوی میگه عرب ها لفظ این را در 17 معنا به کار برده، یکی یکی رو نام میبره. امور حسیه است یا 70 معنا؟ امور حسیه است. میگه من دیدم که در این معانی این لفظ به کار رفته است، امور حسیه است. و عقلا در امور حسیه به خبره مراجعه نمی کنن. این ایراد اول. پس اولا آقای لغوی خبره نیست، پس سیره وجود ندارد. خبره هم باشد، خبره در امور حسیست، عقلا در امور حسیه به خبره مراجعه نمی کنند. بلکه امور حسیه از قبیل اخبار است یا شهادت. اگر خبر باشد باید فرد ثقه باشد، حرفشو قبول کنیم، خبر واحد. و اگر شهادت باشد تعدد و عدالت شرطه، ربطی به سیره ندارد. این دوتا حرف این است که سیره ای وجود ندارد. حرف سوم این است، اشکال سوم، که بر فرض این سیره وجود داشته باشد، ولی این سیره وقتی اعتبار دارد که از طرف شارع امضا شده باشد، ولی این سیره در زمان ائمه علیهم السلام وجود نداشته تا بگوییم که ائمه با سکوتشان او را امضا کرده. پس میخوایم بگیم چون امضا نشده حجیت ندارد. ببینید این اشکال سوم منع کبرا می کند. میگه که قول لغوی سیره عقلائیه الان وجود دارد برای رجوع به لغوی، اما حجیت ندارد. چرا حجیت ندارد؟ چون ممضات شرعی نیست. این ایراد سوم متأخری. مرحوم شهید صدر رحمت الله تعالی علیه فرمودن دلیل انسداد و اجماعی که متقدمین گفتن همونطور که مردود شده مردوده، ما اون ادله رو قبول نداریم، ممکنه توجیهشون کرد، اما سیره عقلائی شما بگید وجود نداره، یا اگر وجود دارد حجیت ندارد، ما این حرف را قبول نداریم. این حرف را قبول نداریم. چرا؟ زیرا اولا دو سه تا ایرادشون گرفت. اولا شما میگویید اهل لغت و لغویین خبره نیستن، چون اینها فقط نقالی میکنن، فلان لفظ در فلان معنا به کار رفته است. همینقدر میفرماید همه لغویین اینجور نیستن، همه لغویین اینجور نیستن، بلکه لغویین بعضی اوقات یک معنا ده معنا برای لفظ را ذکر می کنند، بعدن از بین آن ده معنا یک معنای جامعی استنباط می کنند که می گویند لفظ برای جامع وضع شده است و موارد استعمال مصادیق اون جامع هستند، چنان که در معنای ولایت گفتن به معنای سرپرست آمده، به معنای شخصی که تحت تکفل هست مولا علی آمده است، به معنای محب و دوست آمده است، به معنای زمامداری آمده است، به معنای قرب و نزدیک شدن آمده است، الی غیر ذلک معانی فراوانی که برای کلمه ولایت ذکر شده. ولی شما در مفردات راغب که نگاه می کنید، مفردات راغب را که نگاه می کنید، میگه که از مجموعه موارد استعمال استفاده می شود که ولایت معنایش اینه، قرب دو شی به یک دیگر در حدی که دوئیت بین اونها حذف بشه و دوئیتی بینشون نباشه، قرب دو شی به یک دیگر در حدی که فاصله بین اونها از بین برود دوئیتشون منتفی شود و شیء واحد بشوند. این معنای اصلی ولایت. بقیه موارد ذکر شده مصادیق این معنای کلی هست، نه مفهوم و موضوع لهش. موضوع لهش همین معناست، قرب و شیئین به حیث یکون و شیئا واحده، و لذا هر دو طرف اسم واحد پیدا میکنند. الله ولی الذین آمنوا، درسته؟ الله ولی الذین، کلمه ولی به کی گفته میشه؟ به خدا. درسته؟ شما به حضرت امیر علیه السلام میگید اشهد ان علی ولی الله، این کلمه رو میگید یا نمیگید؟ میگید علی ابن ابی طالبم ولی الله. نگید حالا اینو ما گفتیم، البته ما از خودمون نگفتیم، پیغمبر فرموده، ولی نه قرآن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة. مؤمنین رو خدا ولی خطاب کرده که اینا ولی هم اسماشون هم یکی میشه به خاطر قربشان. فاصله که افتاد و از بین رفت میشه یکی. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. ابن فارس گفته بینی و بینک انی یون یو آرزونی فرفع به لطف که انیی من البینی، بین من و تو منیت من است که داره با من جنگ میکنه، با لطفت این منیت رو بردار، دیگه چیزی در کار نباشد و معارضه این در کار نباشه. میان عاشق و معشوق هیچ حاجب نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی. بنابراین ولایت مناش قربه. پس شما میگید که لغویین اهل استنباط نیستن، اهل اجتهاد نیستن، اهل نظر نیستن. این فرمایش فرمایش درستی نیست. زیادی از لغویین اهل نظرن و اهل اجتهادن. هازا اولا. و ثانیاً فرض کنید اصلاً لغویین اجتهاد نمی کنن، اصلاً اجتهاد نمی کنن، فقط نقل قول می کنن. شما میگید سیره عقلا این است که به اخبار حسیه رجوع نمی کنن، به حدسیات رجوع می کنن. یعنی حدسیات رو خبرویت می دانن، حسیات رو نمی دانن. این فرمایش اصلا ناتمام، حرف درستی نیست، خلاف واقع. شما تو اتاقتان نشستید و یه چیزی گفتید. شما به عقلا مراجعه کنید ببینید عقلا چی کار میکنه. گفت که داشت اون کسی که هیزم کن بود هیزماشو میبرد بفروشه، گفت که طلبه، گفت یا رجل این بار حطبی که بر پشت حمار خود داری به چند دینار شرعی مصالحه میکنی؟ گفت جناب شیخ چی میفهمه؟ باز تکرار کرد، دوست متوجه نشد. گفت که جناب شیخ اگر هیزم میخواد راحت بگو هیزم میخواد، ویله یه حرفا رو تو مدرسه بزن، ما یه حرفا نمیفهم. حالا این حرفا هم حرفای مدرسه است. عرف رو نگاه کنید، امور حسیه دو نوعه. یک امور حسیه شخصیه است که حالا فهمیدن و نفهمیدن و هیچیش به هیچ جای عالم برخورد نمی کنه. زید مرد، زید زنده است. خب حالا زنده است یا مرد چندان تأثیری ندارد. اما در امور حسیه‌ای که عام البلوا هست، یعنی مورد نیاز همگانی است، چطور مردم در لباس پوشیدنشون، لباس تهیه کردنشون، خودش نمیتونه هم خودش لباسش تهیه کنه، هم غذاش تهیه کنه، هم آبش، همه رو نمیتواند خودش تولید بکنه، لذا به دیگران مراجعه میکنه. همه مردم که نمیتوانن تمام لغات را برن بررسی کنن، یک نتیجه این یک نیاز عام است و کلی است، همه مردم برای فهم مطالب نیاز دارند، نیاز عمومیه، ولو حسی باشد. عقلا در امور حسیه مورد نیاز عام به خبره مراجعه میکنن، ولو امور حسی باشد. این مطلب که شما میگید حدسیات رو مراجعه میکنن، معناش اینه که حدس از حس مهمتر است. شما یک کسی بگه من اینو دیدم، بگید نه اعتبار ندارد. اگر بگه به نظر من اینجوری، بگید اعتبار دارد. معناش این است که حدس از حس همچی قوی تر و معتبرتر باشد. اینجور چیزی در بنای عقلا نیست. بنای عقلا برای چیه؟ برای حفظ نوعه، برای اینکه اختلال نظام نشود، عسر و حرج نشود، امثال اینها. به خاطر اینه عقلا در اینجور موارد مهمه عام البلوا مراجعه میکنن، ولی اینکه اخبار حسی باشه. پس اینکه شما میگید سیر وجود ندارد، زیرا اولا لغوی خبره نیست، ثانیا در امور حسی خبره قولش اعتبار نداند، اصلا این حرف درست نیست. سیر وجود دارد و این سیر حجیت هم دارد، چون اصحاب ائمه همین طور بودن. در زمان ائمه علیهم السلام کتاب لغت نوشته شده. اگر مورد نیاز مردم نبود، چه نیازی بود که نوشته بشه؟ و اینها در مرعا و مسمع امام علیه السلام بوده و مردم مراجعه میکردن. امام سکوت کرده، هیچی نگفته، رد نکرده از این سیره. بنابراین این سیره هم وجود دارد و هم حجیت و اعتبار دارد. این حاصل کلام این شهید بزرگوار، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه است، و انصافا قشنگ استدلال کردن و از قول متقدمین دفاع کردن. حرف حرف بسیار خوبی است، و اما شما می توانید دیگه خیلی که زور بزنید میگید که رجوع به اهل لغت از باب خبره نباشد. شما وقتی 10 کتاب لغت رو مراجعه کردید دیگه اطمینان پیدا میکنید، به معنا از این جد اطمینان و علم عادیتون براتون حجیت داره. بنابراین رجوع به قول لغوی مفید است، یا به خاطر اینکه حجیت دارد برأسه، و یا اینکه موجب علم و اطمینان می شود. قول لغوی را به همین مقدار اکتفا می کنیم، و به نظر ما این فرمایش شهید صد فرمایش قوی خوبی است. حالا بیشترم جای تأمل برای فضلات دارد که تأمل بکنن، اگر ایرادی برش وارد شد بازگو کنن. و اما بحث بعدی که گفته شده حجیت اجماع منقول است. تا حالا اولا گفتیم اصل و قاعده در حجیت ظنون عدم حجیت است. این که یک، آیا از تحت این قاعده ظنونی خارج شده است یا نه؟ با این توضیح امروز دو تا ظن را گفتیم حجته. یکی ظنی که از ظاهر به دست می آید، و یکی ظنی که از قول لغوی به دست آید. حالا باید ظن حاصل از اجماع منقول را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.